خارج اصول جلسه 86 19 اسفند 94 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. استدلال بر حجیت استصحاب شده بود به بنای عقلا، مرحوم آخون قدس سره صغرن و کبرن در این استدلال اشکال فرمود، فرمود بناء عقلا بر استصحاب محقق نیست، چرا که شاید بنای عقلا به ملاک غیر استصحاب باشه. امور مختلفی از قبیل احتیاط و رجاء و ظن و دیگر مواردی که تو کلامات ایشان عنوان شد، فلذا فرمود نوبت به اثبات حجیت بر اساس بنای عقلا نمیره، چون فوراً بنایی از عقلا بر استصحاب محقق نیست. علاوه بر این که اگر بنا هم محقق باشه، اعتبار اون منوط به امضا که مستکشف به عدم رده، در حالی که ادله نهی از متابعت غیر علم و اطلاقات اصول عملیه رادع از عمل به این بنای عقلا. بیان شد که این کلامیشون با اون چه از مرحوم آخون معهود در بحث بنای عقلا بر حجیت خبر، که یکی از مدارک مهم ایشان بر اعتبار خبر بود، ناسازگار اونجا احتمال رد از اون بنای عقلا رو به آیات و دیگر ادله نفی کرد. ایشون گفت رد ممکن نیست، چرا که مثل ادله نهی از متابعت غیر علم اینها ناظر به مسائل اعتقادی است اولا، و رد به اونها از سیره مختلف دور است ثانیا. ولی اینجا ایشون رد رو پذیرفته. فرق بین این دو مقام چیه؟ وجودی در بیان فرق بین این دو مقام مطرح شده. یکی از این وجوهی که البته اشکار همون طوری که گذشت بر مرحوم آخون هست، از ناحیه این که مرحوم آخون ادله نهی از متابعت غیر علم رو سابقا گفت اینا ربطی به ردع از مسائل فرعی و غیر مسائل اعتقادی نداره، این اشکال برایشون محکمه. اما فقط بحث دوریت و رادعیت آیات دوری بودنش رو ممکنه در مقام فرق اینگونه مطرح کرد که رادع باید متناسب با امر مردوع باشه. اگر اون بنای عقلا ولو ثابته اما رسوخ چندانی نداره، یه بنایی است که خود اونها هم برش اصراری ندارن، بنای راسخ عمیقی نیست، در این صورت عمومات صالح برای رده. اون بنایی قابل رد به عمومات نیست که بنای راسخ به گونه‌ای باشه که از قبیل قرینه حافه به اطلاقات عمومات محسوب باشه، که حداقل موجب عدم انقضاء ظهور برای عموم در اون عموم باشه. لا تقف ما لیس لک به علم با رسوخ بنای عقلا بر حجیت خبر، حد اقلش اینه که مانع از شکل گیری ظهور لا تقف ما لیس لک به علم نسبت به موارد قیام خبره. اگر نگیم ظهور در اختصاص داشته باشه و ظهور در ما ادای اون، حداقل اینه که دیگه مانع ظهور لا تقف و نسبت به مورد خبر میشه. یعنی یک احتمال اینه که اصلا لا تقف ما لیس لک به علم محفوف به بنای عقلا بر حجیت خبر، معناش اینه که لا تقف در غیر خبر و اما در خبر اختفا باید کرد، یعنی در حقیقت از قبیل مخصص متصل محسوب میشه. اگر اینو نگیم که از قبیل مخصص متصل، لا اقل من این که اون عموم و اطلاق در اون عموم لا تقف شکل نمیگیره دیگه، و این گونه نیست که برای اون عموم ظهوری در منع از متابعت غیر علم به ما یعم و مثل مورد خبر رو منعقد بشه. این در موردیه که بنا راسخ باشه که از قبیل قرینه متصله بر تخصیص یا اجمال محسوب بشه. ولی اگر بنا هست اما رسوخی ندارد تا از قبیل قرینه متصله محسوب بشه، بنای یک حجت هم هست اما حجیتش لولا المن، ولی عمومات داره معنی میکنه. نظیر اون که در احکام عقلیه گفته میشه که آیا احکام عقلیه نسبت به عمومات، برخی از احکام عقلیه از قبیل ضروریات و بدیهیات، اینها از قبیل قرینه متصله محسوب میشه. اما قرائن عقلیه‌ای که از قبیل ولو با دقت و تأمل محققه اما از قبیل قرینه متصله و حافه محسوب نمیشه، اینا مانع از انعقاد ظهور نیست، مانع نفی از این قبیل باشه. در مثل استصحاب بنای عقلا هست اما بنایش به استحکام و رسوخ بنای عقلا در حجیت خبر نیست، و لذا میبینید که اصلا در اصل وجود این بنای عقلایی در استصحاب مرحوم آخون تشکیک میکنه، در حالی که نسبت به حجیت خبر احدی تشکیک نمیکنه. حالا شاد می تشکیک بکنه کار ندارم، ولی وضوح بنای عقلا در مثل خبر به مقداری است که مورد اختلاف نیست تحقق این بنا. اما بنای عقلا در استصحاب لو کان به وضوح بنای عقلا در خبر نیست و لذا در مثل خبر از قبیل قرینه ها فقط بنای عقلا به عمومات لا تقفو، پس ظهور در معادای اون شکل میگیره ولا اقل از این که ظهور در عموم درش منعقد نمیشه، ولیکن در مثل استصحاب بنای عقلا اگر باشه از قبیل قرینه منفصله و قرینه منفصله مانع از انعقاد ظهور نیست و لذا ظهور اون عام فعلیه. بنای عقلا اعتبارش تعلیقیه، لا تقف ما لیس لک به علم ظهور فعلی برش در منع عمل به غیر علم به ما فیه الاستصحاب منعقد شد، چون استصحاب علم آور نیست دیگه. ولی بنای عقلا بر حجیت خبر یه قیدی داره، کی اعتبار داره این بنای عقلا؟ اونجایی که شارع امضا کنه. از کجا میفهمیم شارع امضا کرده؟ اونجایی که شارع سکوت کنه، اونجایی که شارع به عموم منع از عمل کرده شارع سکوت نکرده، ولذا این مانع از عمل به اون بنای عقلا میشه. و اون اشکال دوری که مرحوم آخون در مثل حجیت خبر رد بنای عقلا بر نسبت به حجیت خبر گفته شد، اون اشکال دور اینجا وجودی نداره. این بیانیست که حالا در بعضی از کلمات هم حدود این بیان ممکنه مطرح باشه و با توضیح و تبیین بیشتری خدمتتون عرض شد، ولی الان میشه از مرحوم آخون نسبت به این تفاوت و فرقی که بین بنای عقلا در حجیت و بنای عقلا در حجیت استصحاب مثبتش اینه که میبینید در استصحاب خیلی ها میگن همچین بنای عقلا وجود نداره، بنای عقلا رو پذیرفت یا استصحاب رو پذیرفت؟
استصحاب رو بنای عقلا رو
میدونن، یعنی بنای عقلا رو شون اونجا قائل، خیلی قابل قائل باشه ولی مرحوم آخون منکر شد. نصف بیشتر اصولی این منکرن.
نه
سخربیان
که
دیگه گذشتی
آنها کبرا بریم برد، سخربیان از چی گذشتیم؟ زن آورد هستم
زن آورد فرد زن آورد نزدش نه فعلا بحثمون در اینه آیا سیره هست یا نیست. مرحوم آخون فرمود اولا سیره ای نیست، ما هم فعلا بحثمون در همون دلیل اوله سیره بنای عقلا. اصل سیره متعاله این سیره شما گفتید هست، سیره بودش در چه حدیه؟ پذیرفتیم سیره رو در حد قرینه نه کی اونشو قبول کرد؟ رد کرد یه گفت اما در این حال تو اشکال دوم معناش اینه که سیره رو پذیرفتیم. نه آقا پذیرفتیم سیره رو پذیرفتیم اما در حد قرینه متصله ضروریه پذیرفتیم. حالا اون طرف باید ادعا کنه، باید بگه یه از قبیل قرینه متصله ضروریه و الا اصل سیره رو هم پذیرفتیم خیلی خوب، اما بودنش در حد قرینه متصله رو که دیگه نپذیرفتیم. اشکال دوم همینه و لذا جا داره مرحوم آخون بین این دو مورد تفاوت رو ذکر بکنه به این بیانی که ذکر شد. ولذا این گونه نیست که ادعای رادعیت آیات اینجا از لوازم به اصطلاح منافی با مبنای رادعیت آیات در بحث خبر که مطرح شد از لوازم اون باشه. یعنی اگر بگیم اونجا نمیتونه آیات رادع باشه اینجا هم نتونه آیات رادع باشه، میشود فرق بین این دو مقام رو به این بیانی که عرض کردم تقریر کرد. خب این نسبت به دلیل اول بنای عقلا و اینکه محقق شد که همچین بنایی از عقلا محقق نیست، و اگرم شما فرض کردید همچین بنایی از عقلا مرحوم آخون فرمود مردوه. دلیل دوم بر اعتبار استصحاب اینه که یقین به وجود شیء سابق و تحقق شیء سابقا منشأ گمان و ظن به بقا، شیعی که سابقا محقق شده و الان احتمال میدید که مرتفع شده، این احتمال شما با سبق تحقق این شیء مسابق با گمان به تحقق و استمرار و بقا. بر این اساس در تمام موارد گمان به بقای حالت سابق داریم، پس استصحاب حجت. خب مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد اینم صغرن و کبرن ممنوعه. صرف تحقق شیء سابقاً مسابق با ظن به بقا لاحقه، در حالی که بقایش معلوم نیست. بوده قبلا، خیلی خوب بوده، بوده قبلش مسابق با اینه که الان هم یقین به ارتفاعش نداریم. صرف تحقق سابق مستلزم اینه که گمان به بقا باشه. بل وجدان اینجوری نیست، مثلا گاهی وقتا ممکنه گمان به ارتفاع حالت سابقه باشه. مرحوم آقون می فهمد نه شخصا نه نوعا ظن به بقایی از وجود شی در حالت سابقه حاصل نمیشه. قبل محقق بوده بوده، اما استمرارش احتمالیه. این اولا. و ثانیا، حالا فرض کنیم وجود شی سابقا مستلزم ظن به بقا. خب کلام اینه که لا، عبارت مرحوم آخون، لا دلیل على اعتباره بالخصوص فیدل على منع عمل بر اون العموماتی که دال بر نهی از متابعت غیر علمه. لا دلیل على اعتباره بالخصوص فیشمله ما دل على المنع من العمل بالظن بالعموم. این عبارت من واقعون چی داره میخواد بگه؟ فقط یه قافیه ساخته، لا دلیل على اعتباره بالخصوص فیدل علیه، نمیدونه ما دل على المنع من العمل بالظن بالعموم، یعنی حرف باش داره، منتها در ضمن قافیه هم ادا کرده اون حرف. مگر ایشون میگه لا دلیل على اعتباره بالخصوص، ما دلیل اعتبار خاص میخواییم، اگر یه دلیل عام میداشته باشیم مشکلی داره؟ یک دلیل اعتبار عام میداشته باشیم نمیتونه افاده بکنه حجیت رو؟ ایشون داره میگه لا دلیل على اعتباره بالخصوص، یعنی دلیل خاص نداره، ولو ممکنه به عموم حکم عقل یا به اعتبار مطلق ظن از باب دلیل انسداد نوبت به عمل به اون برسه، ولیکن دیگه به ملاط حجیت خاص دلیلی برای اعتبارش نیست. اگر بخواد عمل بهش بشه به عنوان انسداده، اون بحث دیگه. و فرض اینه که انسداد هم مقدماتی داره، در ما نحن فی بحث اون از حجیت استصحاب بالخصوصه، و این که اگر گفتیم استصحاب حجت نیست بالخصوص منافات نداره که اگر دلیل انسداد قائل شدیم و استصحابم از مصادیق ظن بود نوبت به عمل به اون برسه. اون چه در ما نحن فی محط بحثه که خبر صدق حجت یا نه، دیگر اجماع حجت یا نه، شهرت حجت یا نه، قول لغوی حجت یا نه، استصحاب حجت یا نه، بحث از حجیت خاصه. و الا اگر بنابر حجیت عام به ملاک انسداد باشه، تمام اینایی که گفتیم حجت نیست، شهرت حجت نیست، نقل اجماع حجت نیست، قول لغوی حجت نیست، اینا همه به ملاک دلیل انسداد اگر نوبت رسید به انسداد حجت هندا. ولی زمان اون واقع میگه حیث لا دلیل على اعتباره بالخصوص، که محط بحث اعتبار خصوصی استصحابه مشمول دلیل منع از عمل به مطلق ظن بالعموم میشه، ولی زمان حجت خاص نخواهد بود، چون عموماتم در غیر فرض انسداده. لا تقف ما لیس لک به علم، در غیر فرض انصداد و الا در فرض انصداد عقل کشفن یا حکومتن حکم میکنه به چی؟ به اینکه ون حجتون فلا محاله حکم عقل به حجیت ون در حال انصداد مخصص لا تقف ما لیس لک به علمه. ولذا مرحوم آخوند قدس سر رو فرموده دلیلی بر اعتبار در اعتبار خاص استصحاب بحث که نداشتیم دیگه مندرج در عمومات من از عمل به غیر علم. پس این وجه دومم برای اثبات استصحاب و اعتبار استصحاب پشمی به کلاش نبود. دلیل سوم استدلال شده بر اعتبار استصحاب به اجماع. گفته شده که بل اجماع استصحاب اعتبار داره. عبارتی رو مرحوم آخوند از علامه ظاهرن در کتابش نقل میکنه که از این عبارت اجماع بر اعتبار استصحاب برمیاد. بعد جواب میده مرحوم آخوند این عبارت مرحوم علامه که مرحوم آخوند حکایت میکنه گمان اون ظاهری رو که ازش من احساس میکنم ناظر به اینه که استصحاب فی الجمله حجته و اون استصحابی که حجیتش از این عبارت برمیاد استصحاب اصطلاحی نیست، چون عبارتی که ایشون داره عبارت اینه که شیئی که ثبته اگر شما بخواید حکم به نفی استمرارش بکنید این ترجیح مرجوحه یا ترجیح به غیر مرجحه، که انه اون میخواد بگه ناظر به استصحاب عدم نفخه، حکمی که به دلیل لفظی ثابت شد خب اون دلیل اقتضا میکنه ثبوت حکم رو حدوثن و بقاءن، اگر شما در بقا حکم به عدم تحققش بکنید که انه این ترجیح مرجوحه یا ترجیح به غیر مرجحه، یعنی بعد از آنی که اون دلیل حکم منسوخ اقتضای بقا رو داره. این که استصحاب نیست، استصحاب عدم نسخ اصلا استصحاب نیست. اینو به شما عرض بکنم، این که میبینید استصحاب عدم نسخ رو بالاجماع حجت میدونن سرش اینه که استصحاب نیست، چون استصحاب عبارت از حکم به استمرار حالت سابقه در فرد شرط با عدم دلیل اجتهادی بر استمرار، و الا اگر دلیلی اقتضای استمرار حکم رو کرد، مثلا دلیل گفت الماء اذا تغیر نجس ولو زال تغیره، ولو زال تغیره بالاطلاق اگر دلالت کرد، این استصحابه، این دلیل اجتهادیه، میگه آبی که متغیر شد با حدوث تغییر نجس میشه ولو تغییرش باید ظاهر بشه، این که اطلاقه، این استصحاب نیست. دلیل حکم محتمل و نسخ به اطلاقهی اقتضا میکنه استمرار حکم رو، میگه من ثابتم. خب احتمال میده چاره این استمرار رو که خودش جعل کرده نسخ کرده. خب اطلاق همانطوری که در غیر موارد احتمال نسخ، موارد تغییر، احتمال تغییر اطلاق حجت مادامی که مقید قطعی نباشه، در مورد احتمال نسخ هم که مردش به تغییر ازمانی، احتمال نسخ ساقطه و با وجود حجت بر نفیش اعتباری نداره. ولی اگر این عبارت علامه، من به اصل کتابیشو مراجعه نکردم، اگر این عبارت ناظر به این مسئله باشه که فل جمله استصحاب و اونم منظورش استصحاب عدم نسخ باشه، این مردش به ادعای اجماع در یک امری است که خروج از محط بحث و استصحاب اصطلاحی که غیر استصحاب عدم نسخ خواهد بود. همین الى تحقق حکم و فرع الشك فی ما یزیله، یعنی حکم محقق شد. یه دفعه دیگه عبارت رو بخونید. فرع ما یزیله یعنی ناقص، فرع ما یزیله یعنی حکم محقق شده، نمیدونیم مزیل داره یا نداره. اصلا شک در فرع ما یزیله در اون جایی که شک در رافع ام باشه، فرع ما یزیله به دقت نیست. الا ما کان اولا، چرا؟ برای تو با احتمال نقص نباید شما رفعیت بکنید. با الا ما کان اولا، اولا که این حکم ثابت بوده. اگر میخواست استثاب عدم نقص خوبه که چجوری باید میگفت؟ میدونم اگر استثاب عدم نقص خوبه میگفت چجوری میگفت؟
یه
تعبیر نسخه، حالا اون تعبیر نسخه یه تعبیرش، این هم یه تعبیره. هر کردم نمیخوام قطعی به استثاب عدم نقص دیگه. ولولا القول بان الاستثاب یعنی استثاب عدم نقص. به هر حال مهم نیست، حالا ایشون ادعای اجماع هم کرده باشه مهم نیست. کلام اینه که حالا اگر ادعای اجماعی مرحوم علامه فرموده، مرحوم آخون قدس سر رو چند اشکال میکنه. میگه اولا اجماع تعبدی نیست در این مسئله، این همه مدارک، این همه ادله از حکم عقل رو که ادعا کردن بعضی ها، اصول ظن و بنای عقلا و دلالت نصوص و این همه ادله در مسئله، آیا دیگه اطمینانی به این که این اجماع اجماع تعبدی است و نه مستند به این ادله باقی میمانه؟ علاوه بر این که گیرم اتفاق نظر، اجماع به معنای اتفاق نظر قبول، یعنی در حقیقت مرحوم علامه اتفاق نظر داره ادعا میکنه، خلاف وجدانه. بعد از علم به خلاف کثیر در مسئله که یکی از اقوال در مسئله عدم حجیت استثاب علل اطلاق، مرحوم شیخ یادم نیست 10 یا 11 تا قول یا بیشتر در رسائل در اعتبار استثاب، اصل اعتبارش و تفاصیل اعتبارش نقل می‌فرما. این چه اجماعی؟ تا جایی که بعضی از استثاب تعبیر کردن به انه کل قیاس، اجماع خواهد بود. این هم ثانیه و ثالثه که اجماع منقوله. خب این اجماع منقولی که اونم با شما برخورد میکنید به این موارد اختلاف و خلاف و اینها، محصلش هم ارزشی نداشت تا چه برسه این اجماع منقولی که در کلام این بزرگوار آمده باشه. ولذا اثبات اعتبار استثاب به مثل این دلیل هم قابل اثبات نیست. یفعه الکلام عمدتاً در وجه رابع. اینا همه در حقیقت یک مقدماتی بود، اون بحث اصلی از اینجا شروع میشه. حالا حد میکنم مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد عمده بچه این که بهش استدلال می شود و ممکنه استدلال بشه، روایاتیست که به عنوان مدرک دیگر برای استثاب مطرحه و عمدتاً صحاح زراره و روایات زراره. ببینید چقدر این فقیه این زراره چه حق عظیمی بر نه اصول شیعه، چه حق عظیمی بر گردن مسلمین داره که خلاصه یکی از اعمده اصول فقه و اصول عملی مسلمین که استصحابه بند به یک روایتی است که مال زراره. این یعنی برکت در حیات به این میگن که یک روایتش مبنای بخش عظیمی از فقه مسلمینه. لولا زراره و نظراه لم طمت آثار ابی، اگر نبود این اخبار زراره معلوم نبود دیگه خبری بر اتصاب به دست ما میرسید. لم طمت آثار ابی یعنی اون زحمات پدرم مثلا محو ممکن بود بشه یا بخشیش. امام صادق در بعضی از تعبیر قریبه به این تعبیر در برخی از روایات، لولا زراره و نظراه. اولین حدیثی رو که مرحوم آخوند نقل می‌فرماست این روایته، روایت معتبره زراره. سألت و امام علیه السلام رو روایتم به این صورت مزمر است، سألته عن الرجل که یعرضه خفقتون او خفقتان ایجب علیه الوضو قال لا. خوب دقت کنید قبل از آنی که بخوایم وارد اون بخش استصحابیش بشیم، روایت نیاز به ثقه الحدیث داره که چی داره مورد روایت هست. یه حرفای دیگران زدن، یه عرضی هم همینجا فرصت بشه انشاءالله امروز عرض خواهم کرد، متفاوت با اون چه معروف در کلماته. عن الرجل ینام و هو علی وضوء فیخفق خفقتا او خفقتین ایجب علیه الوضوء قال لا. یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب فاذا نامت العین والقلب والاذن یا والاذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين. و الا اونم فقره به زنگاه هستی که کلمات اینه، و الا فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک و انما ينقضه او تنقضه بیقین آخر. این حدود روایته که در مقام حکایت شد. چرا روایت بده تازه نفس اون از نقل روایت
دو هفته
نقل روایت من چند سال اون دو هفته کار دسته شما. خب حالا این روایت بحث در اعتبارش در اثبات استصحاب در دو مرحله، یکی بحثش از ناحیه سند و این که این روایت آیا سندن قابل اعتماد یا نه، و دوم از ناحیه متن. و از ناحیه متنم تارتن کلام در دلالتش بر استصحابه و اخرى در فقه الحدیث به لحاظ فقرات این روایت که ارتباط به استصحابم میتونه پیدا کنه. اما نسبت به سند این روایت، همونطوری که دیدید روایت مزمره است، سألته عن الرجل ینام و هو علی وضوئه. معمولا بزرگان، خوب دقت کنید این بحث مفیدیه، معمولا بزرگان گفتن این ادمار از مثل زراره، زراره جلیل القدره و نمیاد از غیر امام معصوم روایت رو نقل بکنه، مخصوصا با این شدت اهتمامی که در کیفیت طرح سوال و اصرار بر زوایا و خصوصیات. اینا حاکی از اینه که مسئول امامه، ولی لذا گمان کنم روایت رو در خصال عن ابی جعفر نقل میکنه. همین روایت رو مروی در خصال صدوق عن ابی جعفر به جای سألتهو عن ابی جعفر. این معروف در کلماته و مثل من امای خویی هم قدس سرور در موارد متعددی مشابه این میفرماد که در مزمرات که انهو اجلا از غیر مثل زراره از غیر امام نقل نمی کنند. پس وثوق و اطمینان داریم به این که این روایت مسند به امامه و ازمارش مخل به اعتبارش نیست. این بیان قومه، ما این بیانم انکار نمی کنیم، ولی مهم بر ما امر دیگریه.
بالای 60 سال نفس کرده، شاید جوانی که از دارم نفس کرده، باید قیلی هم داشته باشید که اجل داری نداری بگید این مثلا بالای 60 سال رو نفس نداری هم کجا باشید؟
میدونم کلام اینه که این همه احتمامی که زراره ای میگه که خفقه و خفقته این خب حالا عرض کردم ما این بیان هم نفی نمی کنیم، این بیان در کلمات هست و ممکن هم هست، ولیکن ما بیان دیگری برای اعتبار این روایت داریم و اون بیان اینه. یه بیان مرحوم آقای صدر داره، بذارید اول بیان ایشون رو عرض بکنم بعد اونی خودم میخوام عرض بکنم. مرحوم آقای صدر یه بیان دیگه ای داره برای اعتبار سندی این روایت. ایشون میفرماد زراره اگر این ازمار ازمار از زراره باشه که زراره بگه سألتهو، این حاکی از اینه که از امام منظورشه، ولی اینکه زراره وقتی که میگه سألتهو شخص مسئول رو نمیگه، لابد منظورش اینه که یک امر مسئول معتبری رو داره پاشو به اینجور آورده و الا که این مخله. مثلا سأل توهو از یه حاجی بازاری، سأل توهو از یه بقالی، سأل تو یا از یه فقیه سأل. خب چه فایده؟ که انه او داره میخواد بگه سأل تو از یه کسی که مسئول جوابش ارزش داره، فقیهی که اسمش هم نبرده. سأل تو که او داره میخواد بگه یه کسیه که حرفش قابل استناد و اعتماده، ولذا اگر مزمر زراره باشه این اخلالی به اعتبار نداره، چون خود ازمار حاکی از اینه که مسئول شخص معتبری. چون اگر و این که ازمار به خاطر مثلا تقیه بوده
در کتاب
اون مؤکده این میشه که پس امام اول بوده،
امام نبوده، کسی دیگه بوده در روایت سابق به اعتماد اون روایت. این هم گفته خورت و لبو بعدم اون روایت دیگه بعدن از هم جدا شدن مرمون
میدونم که بالاخره
کجا مدیده بوده بوده سابق حالا نه خب این نمیشه همون جواب خواهد بوده جواب خواهد سرد یه بیان دیگه ای دارن
هلی
اون جواب مشکول
آقای سرد
بخن دو
بله؟ نه حالا مهم اینه که زراره وقتی که داره یه سألتهو نگه از امام، منظورش امامه، چون داره از یه نه جواب اول اینه به خاطر جلالتش، به خاطر جلالتش اینجوری، نه غیر جلیلم. چون فرض کنید زراره غیر جلیل به صورت مزمر نقل میکنه، به صورت مزمر نقل میکنه، یعنی از مثلا بقال که نقل بکنه که ارزشی نداره. لابد هر کسی بر شما به صورت ازمار نقل میکنه قول معتبر داره نقل میکنه.
تمام در جایی که همین یه روایت مزمر بیاد نقل کنه، اما اگه این روایت در ضمن روایات متعددیه که در روایت قبلی گفته این ضمیر به کی
میدونم بالاخره. پس بنابراین ازمار ناشی از دیگران شد. اگر خود زراره
خود زراره در کتابی که نوشته بوده
میدونم اون ازمار نیست، اگر خود زراره اول گفته سألت الباقر و سألتهو و سألتهو، اینا که ازمار نیست. ازمار مال اینه که قبلش یه جمله ای که داله بر اینه که از امام سوال کردم ذکر نکنه و الا پس اول روایت بگه سألت الباقر علیه السلام، بعد بگه و سألتهو و قلت له دومی ازماره. همین کلام اینه که مزمر مال اون جاییه که طرف بگه و مرجع ضمیر خودش رو تعیین نکرده. اون که اشکال نداره، یعنی اون که اشکال نداره. کلام اینه یا مزمر زراره به این معنی قبل هیچی نگفته، میگه سألتهو، این حاکی از اینه که پس بنابراین مسئولش یک شخص معتبریه. یا مزمر غیره، یعنی به سبب تقطیع کتاب حاصل شده. خب اگر به سبب تقطیع هم حاصل شده باشه، اون کسی که تقطیع کرده اون داره یک روایت رو به عنوان امر معتبر داره نقل میکنه. اگر بناست این سألتهو به معصومی بر نمیگرده، چه فایده که به صورت روایت مقطوعه مزمر نقل کنه. اینم بیان مرحوم آقای صدر رضوان الله. گفتیم یا خود زراره مزمره که اگر مزمر باشه معناش اینه که اونی که مسئوله شخص معتبره، دیگه تو کلامش تو اون شکل دوم نداره. شکل دوم ما ضمیمه میکنیم به کلام ایشون. یا مزمه ازمار ناشی از تقطیعه که شیخ آمده روایت زراره رو تیکه تیکه کرده، ازمار پیش آمده. کلام اینه که شیخ که این کارو کرده، ازماری که به واسطه شیخ پیش آمده، این خللی نداره، چون که لابد شیخ اینی رو که به صورت ازمار بوده وافیه به اعتبار دونسته که به این صورت درک کرد. فرضا اینم تکمیلن به کلام رو معایفت. این وجه دوم، اینم ما نفی نمی کنیم، ممکن، ولی در این حال بیان سومی بر اعتبار فرد روایه نداریم. بر باشه انشاءالله روز دوشنبه انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.
نمیدونم روایت
چیز رفت کرده
که
من نشکل آیم بودن شاید همون باشه که میگن جلمان میگن که در خصال میگن روایت خصال ناظر به همون روایت مشابه این روایت مثلا.
یا در موضوع که میبود بود باید جهدون وقتی که یک جزش وجود مختزی باشه، یک جزش عدم مانو باشه، اگر ما یکی رو به وجدان باشه